بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا یه نفر از آقایون نوشتن که محمد ابن عثمان العمری هو صحیح کما نص علی ذالک رجالیون و سر فی ذالک ان الواو تلحق و امر به شروط سته و اذا اختل احد و شروط لم تلحق الواو با شیش شرط و شروط هیه ان یکون علما، ان لا یضاف الی ضمیر، ان لا یصغر، ان لا یقرن به ال، ان لا یکون منصوبا، منصوب به سین مثل امری که اینجا هست، ان لا یکون منصوبا و منونا. راجع کتاب قواعد الاملاء تألیف عبدالسلام محمد هارون صفحه 38. خب اشکرکم. عرض شد که این بحث در تقلید بود. تقلید را یه وقت معنا میکنیم یعنی اخذ به قول غیر من دون مطالبت دلیل منه، یعنی اجمالا ما حرف او رو میپذیریم. این معنا در سیره عقلا هست. عقلا اهل خبره رو میگه خب این میدونه، لابد رفته است اعماق مسئله رو رسیدگی کرده، اهل تخصصه، مثلا فرض بگید علم نجوم بلده است، هیئت بلده. خب من نمیتونم برم یاد بگیرم، این 50 سال سینه به حصیر مالیده، دود چراغ خورده، زحمت کشیده، خب من نمیتونم. بدون دلیل حرف او رو میپذیره در صورتی که به حرفش وثوق پیدا کنه. اگه وثوق پیدا نکرد، اگه مسئله مهم نباشد، رجاعا عمل میکنه. اما اگر ام دائره بین حیات و موت باشد و مسئله مهمی باشد و خطرناک، این که چشم بسته عمل بکنه نه، اینجور نیست. سرش هم این است که عقلا درش تعبد نیست. این راجع به بنای عقلا. پس اگه معنای تقلید این باشد اخذ به قول غیر بدون مطالبه دلیل، این بین عقلا هست. اما اگه گفتیم معنی تقلید این که اخذ به قول غیر تعبدن، ولو برام علم حاصل نشد، ولو برام وثوق حاصل نشد، همطور تسلیم غیر بشم ولو تو ذهنم هم شک باشه، این معنا تقلید قبول نداریم که عقلا یه همچه تقلیدی رو ملتزمن. عقلا ملتزم به چنین تقلیدی نیست و او تقلیدی که ما در شرع میخوایم اینه که قول فقیه تعبدن برا ما حجت باشه، مثل بیانه که حجت است ولو زنه به خلاف هم داشته باشه حجته دیگه. شعاره گفته بهش عمل بکن در یه مواردی. حجت تأسیسی شرع که این رو شعاره حجت قرار بده در صورتی که شما علم نداری به یه عمل بکن تعبدن. اگه معنی تقلید اخذ به قول غیر تعبدن باشد، این معنا از سیره عقلا درست کردنش مشکله. عقلا اینجور تقلید ندارم. پس اینی که آقایون میفرمان عمده دلیل تقلید سیره عقلاست، میگیم بله قبول داریم، اما تقلید به اون معنا، یعنی اخذ به قول غیر بدون مطالبه دلیل، یعنی در حقیقت وثوق اجمالی، علم اجمالی. عرض کردم این نه دلیل انسداده، نه ازراح انسداده، نه اینکه ریش سفیدا یه روزی نشستن کمسیون کردند و قرار گذاشتن و عقلا دنبال او کمسیون باشن. نه اینکه یه نفر از عقلا بگه خب دیگران که میکنن منم بکنم، نه، هر کسی انگیزش در درون خودشه، خودش میبینه وسوق پیدا کرد، اطمینان پیدا کرد، عمل میکنه. پس علمه، فرقش با فقیه اینه، فقیه علم به نحو تفصیل دارد به مسئله، این علم به نحو اجمال دارد، قول غیر رو گرفته است من دون مطالبت دلیله، اما وسوق پیدا کرده، علم پیدا کرده. این جور تقلید در عقلا هست، ولی برای ما کافی نیست، ما اخذ به قول غیر تعبدن میخوایم، حتی در صورتی که زن یا شک باشد اونجا میخوایم عمل کنیم. اینجور تقلید را از سیره نمیشه درست کرد، باید دلیلی در شعر براش پیدا کرد. اینجا آیات، یه آیه دیگه با آقایون اضافه کنن، آیه کتمان، اونطور که در باب حجت خبر واضح کردیم، آیه کتمانم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون فَإِنَّ حُرْمَتَ الْكِتْمَانِ يَسْتَلْزَمُ وَجُوبَ الْقَبُولِ بَعْدَ الْإِظْهَارِ. اینجور مثلا استدلال بکنیم، این که حرام کتمان کنیم معنیش نیست، یعنی شما میگوی اونا باید قبول کنن. این کنده هم استدلال، البته این جواب داره، جوابش نیست که فائده حرمت کتمان این نیست که دیگران تعبدن قبول کنن، نه، من نباید کتمان کنم، بگم اونا وسوخ که پیدا کردن عمل میکنن، اونا یاد میگیرن عمل میکنن. همون اشکالی که به آیه نفر و آیه سوال و او آیه راجع به حضرت ابراهیم داشتیم، به این آیه می اشکال وارده، ولی بالاخره در مقام استدلال این آیه مثل آیه نفر، جوابش همه اینه که فائده گفتن منحصر نیست به این که طرف تعبدن قبول کنه. ممکن است ما میگیم بعد او وسوق پیدا میکنه، علم پیدا میکنه، عمل میکنه. این راجع به آیات. روایات رو اگه بخوایم دسته بندی کنیم، به نظر میاد هفت تا دستش بکنیم. ما اینجا هفت تا دستش کردیم اینجوری. یه دسته روایاتی که ورد در مدح روات و ترغیب در نشر احادیث و بیان احکام شرعیه، مثل او روایت اللهم ارحم خلفایی که پیغمبر اکرم فرمود، پرسیدن من خلفا و که فرمود الذین یروون حدیثی و سنتی فیعلمونها الناس. این که ترغیب کردن در این که روایات ما رو نشر بدید، یه کسی استدلال کنید خب پس معلوم میشه وقتی که نشر بدیم باید اونا قبول کنن، اینم جوابش اینست، نه، این ممکنه ما نشر میدیم بعد اونا علم پیدا میکنن عمل میکنن، نه ای که تعبدن عمل بکنن. اون وقت اون روایت دیگری هم نظیر همین هست، صاحب وسائل چون این را تو ای باب ذکر کرده، روایت عبدالسلام ابن صالح حروی، وسائل جلد 18 صفحه 102، که عبدالسلام ابن صالح الحروی قال سمعت رضا علیه السلام یقول رحم الله عبدن احیا امرن قلتو با کیفه یحیی امرکم قال یتعلم علومنا و یعلم هننا، علم ما رو یاد بگن به مردم بگن. خب این معنیش نیست یعنی به مردم بگن مردم تعبدن عمل کنن، یا نه به مردم تعلیم میکنن اونام یاد میگیرن عمل میکنن. پس تقلید تعبدی رو نیم رسونه، ولی صاحب وسائلی رو ذکر کرده. پس یه با یعنی هفت طایفه بکنیم، یه طایفه روایاتی که ورد در مدح روات و ترغیب در نشر احادیث و بیان احکام شرعیه، و حدیث خلفا و این روایت رو ذکر کنیم، و روایت دیگه هم هست، ولی بالاخره این یه طایفه. طایفه دوم که ما گفتیم دلالتش خوبه است، ما ورد من ارجاء الائمه علیهم السلام به نحو عموم، به نحو عموم کلی فرموده باشن به فقها مراجعه کنید، مثل همون سه تا روایت ما براش ذکر کردیم. یکی روایت تفسیر امام که فل العوام ان یقلدوا، یکی هم عمل حوادث الواقعه که توقیع باشد، فرج و الی روات حدیثنا، این دوتا. یکی هم فسمدا فی روایت احمد ابن حاتم ابن ماهوه، فسمدا علی کل فی دینکما علی کل مسنن فی حبنا، که البته در این خورده خدشه کردیم، ولی بالاخره این سه تا روایت جامعش این است که امام ارجاع کرده به طور کلی شیعه را به فقها. خب این ظاهرش این است که به قول فقیه عمل بکن، میخواد برات علم پیدا بشه، میخواد علم پیدا نشه. این دسته که سه تا روایت بود دلالتش ما گفتیم خوبه برای تقلید تعبدی که در حقیقت حجت تأسیسی باشد نه حجت امضایی، برای که عقلا تعبد ندارن و ما میخواییم یه تقلید تعبدی باشه. این طایفه دوم که همین جامعش این شد، ارجاع ائمه علیهم السلام شیعتهم الی الفقهاء منهم، یعنی فقهای شیعه به نحو العموم، این دوتا. طایفه سوم اون روایاتی که امام علیه السلام یه اشخاص خاصی رو میفرماد، بله این وثوق داره، مورد وثوقه، میشه بهش مراجعه کنی، که اینا روایتاش زیاد بود دیروز، علیک بل اسدی و یونس ابن عبدالرحمن و زکریا ابن آدم و عمرو و ابنه ثقتان و همه اینا. این جوریه که اشکالش اینه، ما میگفتیم ظاهرش این است که در این روایات امام در مقام تأسیس نی بخواد جعل حجیت بکنه، بلکه همونی که سیره عقلاست که به قول موثق عمل میکنه، امام داره تعیین مصداق برای او کبرای کلی میکنه. خودشون که میفرمان به امری عمل کن، فانه ثقت المعمون، استدلال میکنه امام، استدلال همیشه به یه امر ارتکازی که تو ذهن خود عقلا هست میکنن. ببین یعنی راست میگه، یعنی دروغگونی، یعنی ثقه است. خب نه ببین، یعنی ثقه است، نه این که من دارم جعل حجیت میکنم این نی. ببین فانه ثقه المعمون، نمیگه امامه، من امامم، اما نمیگه فانه حجتی، میگه ببین بله خیلی خوب باشه، بالاخره ثقه غیر حجته. ببین آقا ثقه یعنی نه، ببین میگه که ثقه المعمون این مورد وثوق، آدم مورد وثوق معصوم که نیست که. اگه فرض ظاهرش این بود که امام داره جعل حجیت میکنه، میگفتیم مثل همون طایفه میمونه، اما نه، این داره تعیین مصداق میکنه. ببین فانه ثقه المعمون، فانه مصدقتان المعمونان، امام داره استدلال میکنه در مقام تعلیل، تعلیل به یه امر ارتکازی که خودتم قبول داری، اونی که تو ذهن همه هست همین است که به قول موثق مراجعه میکنن عمل میکنن، همون سیره عقلا. پس غیر سیره عقلا چیزی نیست، تقلید تعبدی نیست، امام تعیین مصداق برای اون میکنه. حالا اون که ما ازش میفهمیم ظاهرش اینه. بله ببین آقا ببینید، بله اگر اجازه بفرمایید، بله اگر آقا اجازه بفرمایید، بله اگر چنون چه ما یک کبرای کلی شرعی داشتیم که یه وقت امام فرموده باشد قول و ثقت حجتون، که یک کبرای کلی شرعی تعبدی داشتیم، میگفتیم امام اینجا مصداق برای اون کبرای کلی شرعی داره درست میکنه، اما لم یعهد لنا یه همچی کلی شرعی که قول و ثقه حجه به طور کلی جعل کرده باشن. حالا اینجا بخواد مصداق اونو معین بکنه، یه همچی کبرای کلی معهود نی برا ما. ظاهر تعلیل امام این است که تعلیل کرده است به یه امر ارتکازی عقلایی، پس غیر سیره چیزی نی در همه اینا که مثالایی که هست. هم که اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ و ام، پس کبرا رو قبول داره که به قول ثقه مراجعه میکنه، اما حالا امام اینجا تأسیس داره میکنه، نه اون وقت پس به قول ثقه چقدر عمل میکنم؟ اسباب که وسوخ پیدا میکنم. حالا اگه یه وقت وسوخ پیدا نکرد، این حجت تعبدیه؟ نه، چون گفتیم اوغلا تعبد ندارم. اوغلا اگه تردید پیدا کردم، اگر چنانچه مهم نباشد رجاعا عمل میکنم، اما اگه از امور مهم نباشد فوری مریض رو از دکتر میبرد یه دکتر دیگه و بعدم شورای طبی و بعد بالاخره نمیاد بهم بگه خیلی خوب شکمش پاره کن، حالا مردم که مرد. نه اینجور نی. خب ببین آقا اجازه بدید معصوم نی بالاخره، نه اختیارش نمیکنه، میگه اینم مثل مصادیق همونیش که تو میخوای. ببین آقا، ببین حالا علایان ما نظرمونو میگیم. این طایفه سوم، طایفه چهارم، ببین من فهرست بار میگم بعد حرواتاش میخونم. طایفه چهارم مشتمل علی الامر بالافتاء و ترغیب فیه، که امام به اشخاص میگه بشین فتوا بده. خب این استدلال به این روایت ها برای اساسه که بشین فتوا بده، اگه بنا بشه حرفش عمل نکنن پس بشین فتوا بده که لغوه. بیاین به اینا استدلال کنیم، بگیم پس معلوم میشه عمل به فتوا جایزه. اینم یه طایفه، اینم البته بهش قابل اشکاله. امام میفرماد بشین فتوا بده، اما اونا تعبدن عمل بکنن که نمیفرماد. تو فتوا بده، اونا وسوق پیدا میکنن یاد میگیرن، تو بگو. اونا یاد میگیرن عمل میکنن، به علمشون عمل میکنن، نه اینکه تعبدن عمل میکنن. این دسته چهارم، روایتش میخونم. دسته پنجم، مادل علی حرمت الافتا به غیر علم. همین فرماد که فتوا به غیر علم ندید حرامه، پس معلوم میشه فتوا دادن به علم جایزه. خب وقت فتوا که میدی لابد فتوا میدی که عمل کنن. اینم باز استدلال جوابش هر دو معلومه. طایفه ششم، اوناییست که معلوم میشه روایاتیست که ازش استفاده میشه، افتاء در زمان ائمه رایج بوده و امام تقریر کرده، رد نکرده. اینم دسته ششم. دسته هفتم، اون روایاتی که حضرت امر قضا را به فقها ارجاع کرد، مثل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه. شما بگید که وقتی که در قضاوت قول این نافذ باشه، قضا بدون افتاء که نمیشه، لابد این مسئله رو استنباط کرده سو قضاوت میکنه. وقتی که قضاوت شخص در حق ما نافذ باشد، پس افتاءش هم نافذه. اینم طایفه هفتم. اگه بخوایم این روایاتی که صاحب وسائل اینجا ذکر کرده دسته بندی کنیم، این هفت دسته میشه همینطور که من عرض کردم. حالا دسته اولش که مدح روات و ترغیب در نشر احادیث، این همون روایت خلفا و اللهم ارحم خلفایی، یکم اون روایت احیا امرنا، ارجاع به فقها ها به نحو عموم که ما گفتیم دل استدلال بهش خوبه، اونم سه تا روایت ذکر کرد که انصافاً سه تا روایت، مثلا دو تاش، یکی روایت توقی، یکی تفسیر امام، دلالتش خوب بود، منتها اشکالش سندش ضعیف. دسته سومم همین بود که فردی رو به فرد دیگه ارجاع می‌کردن، به محمد ابن مسلم و ابو بصیر و زکریا ابن آدم و اینو، امری و ابنهو و اینا که خوندیم. این سه دسته. دسته چهارم که امر به افتاء و ترغیب در افتاء، اینجا دو تا روایت، یا مثلا فرض بگیرید به نحو شاید مثلا یه قدر از دوتوم زیادتر بشه، تو روایتیست که حضرت به عبان میفرماد بنشین تو مسجد و فتوا بده. بله، شیخ طوسی علیه الرحمه در فهرست صفحه 40، مرواه شیخ طوسی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام انه قال لعبان ابن تغلب یا تغلب اجلس فی مسجد المدینه و افت ناس، تو مسجد مدینه بنشین و فتوا بده برا مردم. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم که در شیعیان من مثل تو که واقف هستی به احکام باش. این که امام امر میکنه فتوا بده، حالا تو فتوا بده اونا عمل نکنن، این که وقت لغو میشه. بگیم خب پس معنیش اینه یعنی تو فتوا بده اونا عمل بکنن، پس معلوم میشه عمل به فتوا جایزه. خب ای عرض کردم در مقام ترغیب در افتاه، اما این که تا تو فتوا دادی اونا چشم بس عمل بکنن، این معلوم نیست، در مقام بیان اون جهت نیست. یکفی در فائده افتا این که شما فتوا میدی و چون آدم موثقی هستی، اهل خبرم هستی، اونا هم وسوخ پیدا میکنن عمل میکنن، همونی که سیره اوغلا. اما اگه وسوخ پیدا نکردن، تعبدن قول شما بر اونا حجته، این رو دیگه در مقام بیانش نیست. اگر در مقام بیان اون جهت هم بود، ما میگفتیم خب اطلاق داره، اما روایت در مقام ترغیب در افتاء است. اگر فتوا هیچ فائده ای جز تعبد به عمل نداشت، شما میگفتید به دلالت اقتضا، ما میفهمیم پس باید متعبد شد به عمل. اما فائده فتوا تعبد به عمل که نی، عمل تعبدی. یکفی در فائدهش این که یاد میگیرن، وسوخ پیدا میکنن، عمل میکنن، مثل تعلیم، مثل روایت تعلیم میمونه، میگه تعلیمشون بکن، خب تعلیم میکنن، نام عمل میکنن، یاد میگیرن، عمل میکنن. پس یه روایت، یکی هم روایت همون معاذ است که معاذ نحویه بیدیم، وسائل صفحه 108 همین جلد 18. بله اینجا باز کشی روایت داره، معاذ ابن مسلم نحوی عن ابی عبدالله علیه السلام قال بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، به من خبر رسید است که شما تو جامع، مسجد جامع میشینی فتوا میدی. قلت نعم. و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، اینی اقعد فی المسجد فیجیع الرجل فیسألونی عن الشی فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون. اگر دیدم مثلا از مقلدین ابو حنیفه است، فتوا ابو حنیفه رو براش میگم. ویجیع الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبره بما جاء عنکم. یکی هم میاد میدونم شیعیان شما، اینا فتوا شما رو براش میگم. و یجی و رجل لا اعرفه و لا ادری من هو، یکی هم هست نمیدونم چی هست، سنی، فاقول جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا، میگم بله ابو حنیفه اینجور گفته، شافعی هم اینجور گفته، مالک هم اینجور گفته، مثلا جعفر بن محمد هم اینجور میفرمان. فادخل قولکم فی ما بین ذلک. فقال علی اصنع کذا فانی کذا اصنع. خلاصه حضرت ترغیبش میکنه که بنشین فتوا بده. خب این فتوا بده اون وقت معنیش اینست یعنی یجب بر اونها متعبد باشن به فتوای شما؟ نه، این دیگه در مقام بیان نیست. پس ممکن است این از راه این که فتوا دادن یعنی بیان احکام، یعنی همون تفقیه در دین، همون فقیهشون میکنه در دین، یادشون میده علم دین، یادشون میده. یه وقت اجمالا آدم یادشون میده، یه وقت تفصیلا یادشون میده، این یاد دادن اجمالیه. اون وقت ما میتونیم به نحو از این قبیل حساب بکنیم، یعنی از این طایفه داستان عمرو بن حزم و مصعب بن عمیر رو که من ذکر میکردم. بعث رسول الله صلی الله علیه و آله عمر ابن حزم والیان علا بن الحارس لیفقههم فی الدین و یعلمهم السنه و معالم الاسلام. یفقههم فی الدین یعنی هم مسئله برشون بگه دیگه. حالا او عمر ابن حزم که بلد نبود بیاد مثلا فرض بگیری که علل احکام اینا بگه، از پیغمبر شنیده است، حکم خدا بیان میکرده، این شده یفقههم فی الدین، همون فتوا دادنه دیگه. و یفقههم فی الدین و یعلمهم السنه و معالم الاسلام. این مالی داستان عمرو بن حزم ابن هشام جلد 4 صفحه 241 و طبری جلد 4 از او چاپای لیدن صفحه 1727 اینو جلوتر خونده. مصعب ابن عمیرم باز همینطور. ابن هشام، سیره ابن هشام جلد 2 صفحه 76، قال ابن اسحاق فلمن صرف عنه القوم، راجع به عقبه که در عقبه 72 نفر با پیغمبر اکرم از اهل مدینه بیعت کردن، فلمن صرف عنهم القوم بعث رسول الله صلی الله علیه و آله معهم مصعب ابن عمیر و امره ان یقرئهم القرآن و یعلمهم الاسلام و یفقههم فی الدین. این عبارت است. این هم در حقیقت همون امر به فتواست، همون افته است، بیشون برشون فتوا بده. اما فتوا بده یعنی 100% تعبدن باید عمل بکنن یا نه؟ همونی که سیره اوغلا، که اوغلا از عالم که شنیدن وسوخ پیدا میکنن، عمل میکنن. اگه ذهنشون مشروب نباشه، طلب نشده باشن، وسوخ پیدا میکنن، عمل میکنن. طلبه که شده است، ذهنش مشهوب شده است، یه چیزایی رو دیده، بسا وسوخ نمیاد. اون وقت این تعبدن باید عمل بکنه، این دلیل میخواد. خب دیگه ما نه اینجور نیست. نه جناب عالی، همین که این مثالی که ایشون زدن، اگر چنون چه شما میدونی مرجع تقلید شما بر طبق فلون روایتی فتوا رو داده و شما یه نیمه درس خوندی، به نظرت میاد این روایت درست نیست، اون روایت بهتر از این روایته. یعنی به من که خودم میگم من بی سوادم اینقدر نیست، نه شما هر کس بالاخره خودش میگه یه چیزی میدونم، طلبه ها که میدونن. حالا اگر یه طلبه به نظرت میاد همین که تو درس اشکال میکنه، همین طلبه که تو درس به آقا اشکال میکنه، میگه نه آقا اینجور نیست، خب پس تو ذهنش حرف آقا جا نیفتاده. وقتی جا نیفتاده نمیتونه دیگه عمل بکنه. ببین آقا، ببین اما ازم من حالا آقا اینجا من یه انقلت و قلتی بعد دارم اونو عرض میکنم، همونی که تو ذهن همه شما هم. من یه انقلت و قلت آخر اینا دارم اونو عرض میکنم که همونی که شما میخواید، ولی جواب میدم اونو. ببین آقا، پس این هم یه دسته که دسته روایاتی که امر کرده به افتا، به اشخاص میگه، به عبان ابن تغلب، به معاذ ابن مسلم نحوی، به مصعب ابن عمر، امره ان یفقه هم، اینم قریبه به اونه، نظیره به همونه داستانه. خب احسن چون اونم در نتو مقص مثل این که هم اسرین بعد خب اون بعد که ده نه نه تو به کیه حسن فرما، بله قسم، بله حضرت در نه تو به قسم ابن عباس میفرمان که بنشین و فتوا بده براشون. اونم هم از قبیل همینه، فتوا بده یعنی تو آدمی هستی، هم نماینده امام هستی، هم مورد وثوقی، هم با سوادی، عمل میکنن نوعا. اما اگر یه وقت وسوخ پیدا نکرد روی جهتی تو ذهنش اومد، اینجا آقا معصوم نی، به نظر میاد اشتباه کرده، تا چشم هسته رو در وحسن تو بگه خب نه من دیگه کار ندارم به واقع. هازا ما افتابه المفتی و کل ما افتابه المفتی فهوه حکم الله فی حقی. این تقلیدی که ما حالا تو ذهن عوام کردیم، این جور تقلید سیره اوغلا نیست که تو اگرم میفهمی تخته کن، میگه خب من میفهمم اما چی کار دارم، حال من وظیفه نیست همینو عمل کنم. نه، این تقلید عمیایی اینجوری سیره اوغلا نیست. سیره اوغلا رجوع به اهل خبره میکنن، از قول اهل خبره وثوق پیدا میکنن، عمل میکنن. اگر اون سه تا روایت رو ما درست کردیم، این تقلید تعبدی درست میشه، و الا این به سیره اوغلا درست نمیشه. این خب ببین آقا، اینم یه دسته که پس مشتمل علی الامر بالافتاء و ترغیب فی، که این روایت قسم هم که در نهج الباقی هست که حضرت به قسم ابن عباس میفرمان بشین فتوا بده، ظاهرا عامل حضرت به بر مکه، اونم یه روایت اینجور. خب دسته دیگر روایاتی غیر علمن که ازش استفاده کنیم، که پس معلوم میشه به علمن فتوا دادن مانعی نداره. او وقت بگید لا، فائده فتوا هم همین است که عمل بکنن. حالا روایتش یکی صفحه 102 همینجا در همین باب که داره میخونیم، جلد 18 صفحه 102، روایت حمزت ابن حمران یا همران، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من استعجل بعلمه افتقر، هر کس بخواد با علمش نون بخورد فقیر میشه. بعد این مربوط به آقایون طلاب هم میشه. قلت ان فی شیعتک قوما یتحملون علومکم و یبثونها فی شیعتکم، در شیعیان شما یک کسانی هستن که علوم شما رو یاد میگیرن و پخش میکنن در شیعیان، میرن منبر، میرن فاطمیه میشه، محرم سفر میرن، منبر میرن. فلا یعدمون منهم البر و صلت و الاکرام، خب میره تبلیغ، بالاخره میان دست آقا رو میبوسن، براش چشکی، پنیری، پولی، چیزی میدن. فقال لیس اولائک بمستعجلین، حضرت فرمودن این که میگی من استعجل، این نیست، او آدمی است که انما ذاک الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله لیبتل به الحقوق طمعا فی حطام الدنیا، میرد اونجا با خان میسازد و حکم علی خلاف ما انزل الله میگه، حقوق ضعفا رو پایمال میکنه برای اینکه خان یه خروار گندم براش حواله بده مثلا، فرض بگیری. بله بله، مثل کنفرانس بغداد فرمایششون. بله بله، علی ای حال، این که الذی یفتی بغیر علم ولا هدن من الله، آقا اجازه بفرمایید، لیوب طلبه الحقوق تمعن فی حطام دنیا، صدام جمع میکنه به قوله ایشون 400 نفر از علمای سران دنیا رو میاردشون اونجا برای اینکه مثلا فرض بگیرید که ایران رو متجاوز انقلاب اسلامی محکوم کنن مثلا، فرض بگیرید. ای پس معلوم میشه اصل افتاء ممنوع نی، افتاء به غیر علم ممنوعه. وقت حالا در صفحه 9 هم بیارید وسائل، اونجا چند تا روایت هست، یا حالا خودتون هر چی خواستید یادداشت کنید. بله اینجا باب 4، باب عدم جواز قضا و الافتاء غیر علم. بله روایت اولیش صحیح هم هست، قال ابو جعفر علیه السلام من افتى الناس بغیر علم ولا هدى من الله لعنت ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب و لحقه وزر من عمل به فتیا. بازم هست چند تا روایت دیم دنبالش هست که همون اوائل جلد 18 هم، روایاتی که نه کردست از فتوای به غیر علم، شما بگید پس معلوم میشه فتوای به علم مانعی نداره و فایده فتوا عمل غیره. عرض کردم اینم جوابش اینست که بله، فایده فتوا اینست که دیگران یاد میگیرن عمل میکنن، وسوخ پیدا میکنن عمل میکنن، اما این که متعبدن باید عمل کنن، این روایات در مقام بیان اون نیست، تا شما بیاید تمسک به اطلاقش بکنید، بگید ولو وسوقم پیدا نکرده یجوز لک عمل، چون در مقام بیان اینی. خب این هم یه دسته از روایات که روایاتی که نه کرده از فتوای به غیره. دسته توا در زمان ائمه رائج بوده و امام علیه السلام از افتاء نهی نکرده، تقریر کرده، امضا کرده. ما گفتیم سنت عبارت است از قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، پس معلوم شه اصل افتاء مرغوب عن نیست شرعا. حالا یکی دو تا روایت اینجوری بخوایم بخونیم، یکی صفحه 83 همینجا روایت علی ابن اسباط، اینجا روایتش از کلینی هم هست ظاهرن، و عن علی ابن احمد البرغی، نه یون الاخبار صدوقه، اینجا و عن علی ابن احمد البرغی مثل سندش تا عن علی ابن اسباط صفحه 83 وسائل. قلت للرضا علیه السلام یحدث الامر لا اجد بدن من معرفته، یه مسئله پیش میاد من باید بدونم، ولیس فی البلد الذی انا فیه احد استفتیه من موالیک، در اون شهری که من هستم از موالی و شیعیان شما کسی نیست که من ازش استفتا کنم. قال فقال، حضرت فرمود ایت فقیه البلد، برو از فقیه بلد که مثلا از غیر شیعه حسن استفتا کن، فاستفتهی من امرک فاذا افتاک بشیء فخذ بخلافه، وقتی که فتوا داد تو خلافش رو عمل بکن، فان الحق فی. خب حالا این میگه کسی از شیعیان و از موالی شما نیست که مسئله رو ازش به استفتا کنم. خب معلوم میشه پس اصل استفتا یه چیزی بوده است مرکوز اذهان بوده و امام نفرمود اصلا بی خود استفتا میکنی، استفتا یعنی چه؟ خب برو خودت مجتهد شو. این معلوم میشه پس اصل افتا و استفتا یه امر رایجی بوده و امامم اصل اینو رد نکرد، منتها میگه چون از موالی ما کسی نی از غیر موالی استفتا کن خلافش عمل بکن، پس معلوم میشه اصل استفتا مرغوب و عنه نیست و امام او رو تقریر کرده. خب بله حالا این دیگه باید در جای خودش رو بکن. آخه اون وقت اینجور بود که میگفتن گفته امام جعفر صادق نمیدونیم چشمشو میبنده در سجده یا باز میکنه، ما یه چشمو میبندیم یه چشمو باز میذاریم تا برخلاف او عمل کرده باشه. سیاست اینجور، سیاست بسا. خب حالا اینجور سیاست اینجور بودست که اصلا هر چه امام جعفر صادق میگفته مصلحت این بودست که حکومت برخلافش رای بکنه. فقیه بلدم یه کسی بودست که اخوند ارواری بوده اصلا میخواست که مخالفت بکنه، شاید اون وقت اینجور بوده نمیدونم چه جور بوده. خب ببین آقا باز روایت دیگه به همین مضمون، وسائل جلد دوم صفحه 613 در نفاس، در باب نفاس است، اینجا سندش هم مرفوع است. کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه رفعه قال سألت امرأتون ابا عبدالله علیه السلام، یه زنی از حضرت صادق پرسید، فقالت انی کنتو اقعد فی نفاسی 20 یوما، من برا نفاس 20 روز میموندم، حتی افتونی به 18 یوما، تا بعد به من فتوا دادن گفتن نه 18 روز، من 20 روز مینشستم در نفاس، فتوا دادن 18 روز. فقال ابو عبدالله علیه السلام ولی ما افتوک به 18 یوم، چرا 18 روز به علما فتوا دادن؟ فقال رجلون، یه مرده اونجا گفت للحدیث الذی روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال لأسماء بنت اومیس حین نفست به محمد ابن ابی بکر. یه حدیثی که وقتی که محمد ابن ابی بکر، مثلا اسماء بنت اومیس که زن ابو بکر بوده، وقتی که محمد ابن ابی بکر رو زایده بوده، پیغمبر روز 18 که بود فرمود که برو و خودتو مثلا پاک کن و نمازتو بخون. فقال ابو عبدالله، حضرت فرمود اتفاقا اسما روز 18 بوده، از پیغمبر پرسیده، فرموده است که نفاس تموم. نه اینکه نفاس 18 روزه، نفاس اکثرش 10 روزه، منتها این نپرسیده بوده از اول مسئله رو. حضرت میفرماد که ان اسما سألت رسول الله وقد اتا لها ثمانیت و عشر یومن، تصادفاً 18 رو گذشته بوده. ولو سألت هو قبل ذلك لأمرها ان تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضه. پس این 18 روز که این اهل سنت هم بسیاری از فقهاشون 18 روز میگن، از فقهای ما داریم قائل به 18. این حضرت میفرماد که نه این که 18 روز نفاس است، او روز 18 هم سوال کرده بوده، پس این دلیل نیست بر این که 18 روز باشه. خب حالا محل بحث ما اینه که میگه که حتی افتونی به ثمانیت عشر، حضرت هم فرمود ولما افتوک، مسئله فتواست. در حقیقت میگه اونا فتوا دادن، منم عمل کردم. حضرت نفرمود غلط کردن، اصلا فتوا دادن، تو هم غلط کردی، به فتوا عمل کردی. اصلا فتوا یعنی چه؟ پس معلوم میشه اصل فتوا دادن این مورد رضایت امامه و امامم او رو تقریر کرده، منتها در این فتوا اشتباه بوده. این روایاتی که دلالت میکنه برای این که فتوا رایج بوده و امامم تقریر کرده، این هم دسته ششم. دسته هفتم هم بگیم که تموم بشه دی. دسته هفتم اون مثل مقبوله عمر ابن حنظله و مشهوره ابی خدیجه که حضرت فرمود به مراجعه کنید به کسی که عرف احکامنا فجعلوه حکما فانی قد جعلتو علیکم حاکما یا قاضیا. خب قاضی قضاوت میکنه، لابد حکم رو احکام شرع قضاوت میکنه، و وقتی که امام میفرماد حق نداری ردش بکنی، معلوم میشه که پس فتوای ها اون مفتی در حق ما نافذه، برای اینکه قضا لازم الافتا. این هم یه دسته روایات که دسته هفتم باشه. این هم جوابش این که ممکن است در باب خصوص قضا، از باب این که طرفین دعوا هست، اینجا نمیشه بیایم بگم خب حالا بیا احتیاط کن، عمل به احتیاط کن، دعواست، همدیگه رو میکشن، سری مال دعواست. این بایستی تعبدن قاضی که گفت دیگه طرفین عمل بکنن. حل در حقیقت فصل خصومت و قطع نزاع لا یمکن الا به این که قول قاضی حجت باشد و متبع علا ای حاله. در چنین جایی که امر مربوط به دو نفره و راه احتیاط نداره، توش دعواست، اگر قول قاضی را امام حجت قرار داد، این دلیل نمیشه که اگه یه جای دعوا نیست، من مریض دارم، مریضم بردم پیش دکترم بهش وسوق داشتم، اما امروز مثل که دیدم دکتر حواسش 56 است، خبر آوردن پسرت مرده است، نمیدونم چطور پسرت گرفتن، حواسش 56 یه چیزی نوشو کاغذ داده، خدا حافظ شما، مرضم مرض خطرناکی، یک مریضم میمیره. اینجا بیام تو چشم بسته و در بسته بگم خیلی خوب، حالا چون دکتر اهل خبره بسیار خوب، کمش پاره کن آخه چی میشه. نه اینجور نیست، احتیاط اونجا میشد که نشد، احتیاط به دکتر دیگر. پس اگه در باب قضا امام علیه السلام قضا کسی رو نافذ قرار داد ولو این فتوا رو، اما در اینجا خصوصیتش این است که اگر ما قول این نافذ نباشد فصل خصومت نمیشه، دعوا میشه، بکش بکش میشه. امام اگه اینجا قول ای رو حجت قرار داد، ما نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم. القاء خصوصیت در جاییش که ما احتمال دخالت ندیم و احتمال میدیم این جایی که باب نزاع خصوصیت داشته باشه. پس به این روایت هم نمیشه تمسک کرد. تلخصم ما ذکرنا این که به آیات و روایات برای تقلید تعبدی که ولو وثوقم پیدا نشد، ولو علمم پیدا نشد، تردیدم باشد، قولش حجت باشد، فقط همون طایفه ای که ارجاع کردن به فقهای شیعه به نحو عموم که او سه تا روایت بود، او روایت تفسیر امام، یکی هم روایت عمل حوادث الواقعه، یکی هم علی کل مسلم فی حبنا، که اگه این سه تا روایت رو درست بکنیم تقلید تعبدی درست میشه. اما اگه این سه تا روایت درست نشود چون سندش ضعیفه، اون وقت ما باید بگیم همه اینا همون سیره عقلا، امضا سیره عقلا، و سیره عقلا تقلید تعبدی ندارن. پس تقلید اگه معناش رجوع به غیر است و بدون دلیل قولشو عمل کنیم در صورت وثوق، اینجور تقلید عقلا دارن، ما هم قبول داریم. اما اگر معنی تقلید اخذ به قول غیر تعبدن که ولو وزنم نداشته باشی این باشد، از سیره و از این آیات و روایات نمیتونیم استفاده کنیم مگه رو سر روایت. حالا وقت اینجا این قلت و قلت داریم انشاءالله برای فردا و صلی الله علی محمد و آله. بله در باب قضا اینجوره. بله.